بسم الله الرحمن الرحیم. خاطرات حواس. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 93. انسان همواره بین دعوی عشق و عدالت سرگردان است. آنگاه که عشقی نمی بیند طالب عدالت می گردد و آنگاه که عدالتی نمی یابد ادعای عشق می کند و در هر حال در هیچ یک از این دو جایگاه تاب ماندن ندارد، یعنی نمیتواند عاشق و ایثارگر باشد و نه عادل و اهل وظیفه و حقوق. و عموماً انسان به میزانی که از وظیفه میگریزد سر در لاک عشق خیالی و تصنعی فرو میبرد و به میزانی که در این لاک به ناگاه رسوا میگردد و نمیتواند نشانی از عشق را در خودش به اثبات برساند، به عدالت و حقوق و قانون و برابری پناه میبرد که باز در آنجا هم ناتوانی و پوچی خود را مییابد. ولی در حد فاصل عشق و عدالت مقامی وجود دارد که بسیار برتر از آن دو مقام مطلق و دست نیافتنی میباشد و آن دوستی است. این مقام حاصل اعتراف به این حقیقت است که عشق و عدالت هر دو مقامی از خداوند است، زیرا فقط اوست که صاحب وجود است و انسان از خودش وجودی ندارد که بخواهد چیزی از آن را هم ایثار نماید، ولذا نمیتواند آن را مترادف و برابر با چیزی قرار دهد. این مقام خدایی یعنی مقام عشق و عدالت ممکن است فقط در انسان کامل محقق گردد که صاحب وجود گشته و خودش گردیده است. پس مقام دوستی حاصل اعتراف به عدم وجود خیشتن است، مثل رابطه ی دوتا میهمان در یک میهمانی در نزد میزبان. انسانها میهمانان محفل وجود پروردگارند. پس دعوی عشق و عدالت در واقع دعوی خدایی است و ذاتاً کفر است و به همین دلیل عاقبتی جز فلاکت و پوچی و جنون ندارد. انسان به میزانی که مرگ را به یاد دارد میتواند دوستی کند. آنچه که آدمی آن را عشق می‌نامد معجونی از حرص و حسد و شهوت و خودپرستی و کبر و سلطه‌گری منافقانه است و غایت ظلم است. ظلمی دوبله و موذیانه و علناً آدمخواری ملوسانه است و این شیوه ستمگری آدم‌های ضعیف یا بی‌پول است. عشق پرده ستم آدم‌های مستضعف است و عدالت هم پرده ستم آدم‌های صاحب قدرت‌های مادی. طبقه حاکم طرفدار برابری است و تحت این لوا ستم می کند و طبقه محکوم هم تحت لوای عشق ستم می کند. این دو ایدئولوژی ستم است. شکم سیرها دم از برابری می زنند و شکم گرسنه‌ها دم از عشق و این دو جلوه از کفر و جهل و ستم است و هر دو به فسق و آدم خاری می انجامد. به تجربه معلوم شده است همه آنهایی که دم از عشق می زنند فاسقانند و همه آنهایی که دم از برابری میزنند ظالمانند. این دو روش به دامن داختن دیگران و بلعیدن آنان است. هیچ کس نه عاشق دیگری است و نه برابر با دیگری و خودش هم به خوبی بر این امر واقف است. پس این دو مکر است، دو نمایش. آن که دعوی عشق میکند طرف خود را چنین میباوراند که مرید و مطیع و جان نثار اوست و تا آن طرف برای بلعیدن آمد بلعیده میشود. آن که هم دعوی برابری می کند تظاهر می کند که هم قد و هم اندازه طرف مقابل است و همه امیالش شبیه اوست و عین اوست و با او هیچ فرقی نمی کند تا بتواند جیب طرف را خالی کند و او را غارت نماید، چرا که من و تو یکی هستیم و مال من و تو فرقی نمی کند. ولی مقام دوستی این است که من منم و تو تویی و فقط نیازهایی به هم دیگر داریم، پس بیا متواضعانه و بی هیچ حساب و کتاب نیازهای من را برآورده سازیم و در قبال این نیازها وظایف خود را انجام دهیم. این وظایف هم دقیقاً بر اساس توانایی و ناتوانی هر یک از طرفین رابطه مشخص می شود. زیرا در هر رابطه هر ناتوانی دقیقاً توانایی طرف مقابل است و بالعکس. و این گونه است که در یک رابطه قوت و بی‌نیازی پدید می آید و این دوستی است که به بیانی دوستی توانایی و ناتوانی است. در اینجا شاهد دوستی بین وجود و عدم هستیم. هر کس هرچرا که جدن و قلبن حق خودش بداند حتما به آن می رسد. ولی آنگاه که رسید از پس پذیرش آن بر نمی آید و سپس می بیند که در همه حال حق همان است که هست و نه آنچه که باید باشد. وقتی انسان منصفانه و بر اساس توان و خواهش‌های خود نظری به کل گذشتش می کند، در می یابد که هر آنچه که رخ داده تمام لطف و رحمت بوده است و اتفاقاً در شدیدترین ناکامی‌هایش رحمت و لطف برتری را می یابد که موجب حفظ و حراست از کلیت زندگیش شده است. بدین ترتیب انسان همواره خودش را در قبال سرنوشت خود مقروز می یابد و نهایتاً کل حیات و هستی خود را یک هدیه محض می‌یابد و خدا را درک می‌کند به عنوان کل حیات و هستی خیشتن. خدایی که به نزد عدم آمده و بر جای عدم نشسته است و خود را به عدم بخشیده است و این معنای رحمان است و معنای بخشندگی خداوند. و سپس می‌بیند که خداوند خودش را تحت الوجود انسان قرار داده و انسان را مریدی می‌کند. و این معنای رحیم است. در تصدیق و ایمان به خدا جز از این طریق امکان نمییابد، وگرنه هزاران فلسفه و منطق و آموزه مذهبی هم نمیتواند کمترین احساسی درباره خدا پدید آورد، بلکه اتفاقا نهایتا موجب انکار خدا می شود. فقط کسی که عاشق چیزی است که اصلا در این دنیا وجود ندارد و به دست آمدنی هم نیست، عاشق خداست. و چون کسی می تواند سایر انسانها را هم دوست بدارد و با جهان دوست باشد، عشق فقط مختص خداست و لایق اوست. بنابراین عشق به همسر و فرزند و سایر مردمان و نیز عشق به ایده و ایدئولوژی نه تنها عشق نیست، بلکه آدم خاری است و چیزی دقیقاً ضد عشق است، یعنی ضد ایثار. انسان فقط می تواند خود را فدای خدا کند، زیرا خداست که خود را فدای انسان کرده است و خودش نیست شده است و انسان را هستی بخشیده است. پس اگر کسی ادعا کند که عاشق خداوند است، می توان احتمال داد که راست بگوید. ما بقیه عشقها بی تردید دروغ است. کل خاطرات گذشته زندگیم به من یک امر را مشترکاً تعلیم می دهد و آن این است که من نبودم و دستی لحظه به لحظه مرا به وجود آورده است. ناکامی یعنی شکست در قبال رجعت به عدم. برای من شکری برتر از این نیست که خداوند مرا به مقامی رسانید که بتوانم همه انسانها را دوست بدارم و در دلم کمترین بغض و کینه ای نباشد، به خصوص در رابطه با کسانی که شدیدترین نفی و ادابت را نسبت به من ادا نمودند. عالی ترین قدرتی که خداوند به من عطا فرمود صبر بر بی معرفتی بود که به خدمت سلطه بر مردم نگیرم و تبدیل به ریاست ها نسازم و صبر بر اجابت هایی که در قبال محبت و خدمت به مردم از جانب مردم دیدم. برای انسان قدرتی جز صبر وجود ندارد و نیز ضعفی جز عجولی. صبر بر آنچه که هست و رخ می دهد و گریز از آنچه که هست و رخ می دهد. هرچه می گذرد پیروزی خود را مسلم تر و جهانی تر می بینم و کل جهان و جهانیان را عرصه بیرونی حقی می یابم که تمام عمرم را وقفش نمودم. به وضوح می بینم که حق با من بوده است، همانطور که من نیز همواره با حق بودم. من اینک آنچنان پیروزم که کمتری نیازی به اثبات پیروزیم نمی بینم. کل تاریخ آینده جهان پیروزی مرا به ثبوت می رساند و کاری جز این ندارد. صبر من مرا به این پیروزی رسانید. صبر من صبر با خدا بوده است و حاصل یاری خدا بوده است و بلکه خداوند را جز در قدرت صبر خیش درک و احساس نمی کنم. هرچه صبورتر می شوم خداوند را شدیدتر در خود حاضر می یابم و خودم را در همه جای جهان حاضر می یابم. این پیروزی همه انبیا و اولیای خداست که در وجودم برگزار می شود. همه آنها در این جشن حاضرند و من محفل جشن آنهایم. همه آنها در وجودم پیروز گشتند. من کانون به سال آنهایم. آن که می خواهد از گذشتهش پاک شود باید از آنچه که پیش روی دارد، یعنی از آیندهش پاک گردد. وگرنه گذشته هر کسی واقعی مطلقاً خارج از دسترس اوست که بخواهد خود را از آن پاک و رها نماید. مثلا آن که می خواهد خود را از وراثت سیاه و جاهلی آبا و اجدادی خود پاک کند، بایستی خود را از اسارت بچه ها و بچه پرستی ها پاک سازد. زیرا بچه ها همان آبا و اجدادند که از پس آمده و در پیش روی قرار گرفتند. یا مثلا کسی که می خواهد خود را از ناپاکی ها و حماقت های گذشته زندگی فردیش رها و پاک کند، بایستی از آرزوهایی که برای آینده دارد پاک کند. زیرا این آرزوها همان حماقت‌های ناکام گذشتند. گذشته‌های هر کسی در آینده‌اش تصفیه و پاک می‌شود، خواه ناخواه. اگر به اختیار باشد، رهایی و رستگاری می‌آورد و اگر به جبر باشد، حسرت و اجابت و تباهی می‌آورد. آن که هنوز چیزی از دیروزش را می‌خواهد برای فردایش نگه دارد، به کل جهل و جنون‌های گذشته‌اش همچنان مبتلا است. از آن رهایی ندارد و امکان رشدی هم ندارد و هرگز از آزادی و انتخابی برخوردار نخواهد بود و هرگز فردایی نو و خلاق نخواهد داشت و همواره موجودی کهنه و موروثی است. آن که احساس می کند که مشغول ایثار است، هنوز دیوانه‌ای متکبر و غرق در اوهام است. اندیشه با احساسی دروغین تر و ناحق تر و خلاف واقع تر از ایثارگری وجود ندارد. این هسته مرکزی الغای ابلیس است. فقط انسانی که می بیند و می فهمد که کل هستی و اجزای حیاتش و هر آنچه که هست و دارد ایثاری است که از جانب خداوند و به دست سایرین به وی شده است، انسانی عاقل و واقع بین و سالم است. انسان ایثارگر یک موجود غیر واقعی و وارونه است. همه جا سخن بر سر حقوق است. حقوق زن، حقوق کارگران، حقوق زناشویی، حقوق بشر. ولی هرچه این حقوق مدون می شود و مبدل به قوانین شده و ضمانت‌های اجرائیش از قبیل دادگاه و زندان و اعدام و جنگ‌های طبقاتی و قومی و بین المللی و امثالهم بیشتر می شود، کمتر کسی به حقش می رسد و حقوق ابتدایی هم بیشتر پایمال می گردد. با آدم ها مظلوم تر می نمایند، ولی هیچ کس از قابلیت استحقاق این حقوق سخن نمی گوید. گویی هرچه حقوق ها بیشتر شناخته می شوند، غیر قابل احقاق تر می شوند و قابلیت انسان ها در پذیرش آنها کمتر می شود. و یا قاعدتاً بایستی آنچه که حقوق نامیده می شود، ناحقی هایی باشند که مطلقاً قابل جذب و هضم به واسطه انسان نیستند و انسان تاب تحملش را ندارد. اگر حق و حقوق من در تضاد با حقوق دیگران است و همواره دیگران مانع رسیدن من به حقوقم تلقی می شوند، پس این نوع حقوق ذاتاً ضد حق هستند که نگرفتنی هستند و ندادنی. و اصلا حق اگر حق باشد نگرفتنی است و ندادنی و قابل ابطال. معرفت به وضع موجود خیش و راضی شدن به هر آنچه که هست تنها راه یافتن و برخورداری از حقوق واقعی است. حقوق هر کسی در وجودش حاضر است. فقط به ندرت کسی طالب این حقوق موجود و جاری در خیشتن می شود و لذا طالب حقوق دیگران می شود و منتظر است که دیگران حقوقش را به وی بدهند. این منشأ هر جدال و جنگ و ناحقی و ستم است که تحت عناوین حقوق‌ها نعره حق سر می‌دهد. حقوق بشر، حقوق مستضعفین، حقوق زنان، حقوق ارباب و کارگر، حقوق جهان سوم و حقوق امپریالیستی. حق هر کسی موجودیت اوست و بی وجودی انسان هاست که نعره حق سر داده است. عدم است که حقش را می‌خواهد، وجود را. پس دعوی حق و حقوق بیانگر اشد جنون است و نسیان. در هیچ مذهب و مکتبی چون هندویسم تن انسان تا این حد قداست و عظمت ندارد و این بدان دلیل است که در این مذهب تن انسان هرگز نابود شدنی تلقی نمی شود و همواره در گردونه جهان هستی دگرگون می شود و حضور دارد. یعنی فلسفه تناسخ علت این قداست و عظمت تن بشر است. این اعتقاد به گونه تخفیف شده تری در عرفان اسلامی هم حضور دارد که البته بدون ریشه در عرفان هندو نیست و به لحاظی ادامه تکاملی آن است. ولی عرفان اسلامی همواره امری بسیار خصوصی و مخفی و قاچاق بوده است و هر بار که اندکی سر برآورده متهم و مضروب و مقتول شده است. ولذا همواره سر مگو محسوب گشته است و این عمدتاً به واسطه سلطه جاهلیت و شقاوت عربی بوده است که کباده شریعت بر دوش می کشیده است. جنگ خونین مسلمانان و هندوها نیز از همین بابت بوده است، وگرنه عارفان اسلامی همواره در طول تاریخ هندوستان را بهترین مأمن خود یافتند و هیچ مذهبی همچون هندویسم عرفان اسلامی را جذب و هضم ننموده و توسعه نداده است. اینکه در هندوستان همواره تعداد زیادی از افراد بشری دعوی خدایی می کنند و پرستیده می شوند دال بر قداست و عظمت تن بشر در اندیشه هندویسم است و اینکه هرگز جنگی بین این خدایان در نمی گیرد. در حالی که در جهان اسلام دو تا آخوند در یک شهر با هم کنار نمی آیند. در واقع بایستی مهد اولیه و دائمی اومانیزم یا مکتب اصالت انسان را هندوستان بدانیم و نه غرب. انسان ذاتاً عاشق اغوا کردن خیشتن است، یعنی از هر بهانه‌ای برای خود و در باطنش یک حق جاودانه و بهشت ابدی و وصال آرمانی پدید می آورد و برای لحظاتی در آن شناور می گردد و برخوردار می شود و سپس از این خواب افسانه‌ای بیدار شده و از عالم آدم بیزار می گردد و ما بقیه عمرش را به یاد آن وصال خیالی به سر می برد. هر کسی در عالم خواب و خیالش لحظه ای از آن بهشت و وصال ابدی را تجربه می کند و ما بقیه عمرش را در حسرت می گذراند و البته بارها تلاش می کند که بار دیگر تجربه وصال کند. ولی نه تنها موفق نمی شود بلکه تراژدی ها به بار می آورد، زیرا سعی می کند آن وصال خیالی را در عالم ماده بازآفرینی نماید. به هر حال آدمی هرچی که می کند و می شود از قوه و افسون آن خود اقواگری جادویی است که معمولاً در آغاز جوانی و حتی نوجوانی رخ می دهد که به مثابه ماه عسل ازدواج با روح است. هیچ چیزی و عملی به خودی خود ندرست است و نادرست. فقط قوانین عرفی و شرعی و جزایی حاکم بر هر جامعه‌ای که دقیقاً بر حسب مصالح خاص آن جامعه و دوران پدید آمده است، بین چیزها و اعمال دستبندی می کند و خیر و شر معین می کند. به هر حال هر کسی در هر اجتماعی هم قادر است که بسیاری اعمال نادرست را مخفیانه انجام دهد. به هر حال گویی تفاوت اعمال در پنهان و آشکار انجام دادنش می باشد و درستی و نادرستیش نیز از همین بابت است که برخی باید مخفی بماند و برخی آشکار باشد. وگرنه هیچ قانونی نتوانسته است هرگز ذره ای هم از ارتکاب به اعمال به اصطلاح نادرست بکاهد. وقتی حکمی بر نادرستی عملی داده می شود، در واقع حکم به مخفی سازی آن عمل است و نه حکم به انجام ندادنش. در واقع وقتی جامعه‌ای قادر نیست که عملی را در آشکار تحمل کند و باعث تشنج می شود، آن عمل ممنوع و مخفی می گردد. پس درستی و نادرستی عملی مربوط به تحمل اجتماعی آن عمل است و نه ذات آن عمل. کل قوانین هم مربوط به ظرفیت پذیرش جامعه است، یعنی مربوط به میزان صلح و سازش اجتماعی. همانطور که مثلا بسیاری از اعمال خطا و نادرست امروزه در سراسر جهان مقبول افتاده ولذا دیگر زشت محسوب نمی شود، مثل دروغگویی، مستی و امثال هم. از قوانین اعم از عرفی و شرعی و جزایی تابع ماهیت روابط افراد جامعه است. مثلا اگر آدم کشی علنی هیچ تشنج و بلوایی در جامعه پدید نیاورد و به صورت امری طبیعی باشد مثل مرگ طبیعی، دیگر قوانین ضد آدم کشی هم به تدریج از بین می رود. یعنی هرچه که آرامش و صلح را به خطر اندازد بد تلقی می شود. یعنی هر عملی که دیگران را ناراحت کند بد محسوب می شود و نیز بالعکس. اگر هیچ کس از هیچ چیز و وضعی ناراحت نشود، دیگر قانون و اخلاق منتفی می شود، زیرا هدف از قانون و اخلاقیات همین بوده است که همه آرام و راحت و راضی باشند. وجدان که محل درک و دریافت مذهب و اخلاق است و خوبی و بدی را تشخیص می دهد، در واقع قانون دریافت غیر است، یعنی محل نفوذ و حضور غیر در خیش است. اخلاق و قانون حاصل تلاقی خیش و غیر است. به همین دلیل انسان در قیاس کسی که عاشق اوست از هر اخلاق و قانونی مبراست زیرا معشوق کسی است که از هیچ چیز تو بدش نیاید و ناراحت نشود، یعنی غیری است که عین خیش توست. لذا عشق همواره ملغا کننده هر قانون و اخلاقی است، یعنی قوانین و اخلاق و شریعت ها حاصل عدم عشق است و خلای عشق را پر می کنند تا حیات جمعی ادامه یابد. در واقع احکام اخلاقی عامل راندن بشر به سوی تظاهر به صلح و عشق است و چون صلح و عشق رخ نمود منتفی می گردد. این همان عرفان حاصل از شریعت نیز هست که لغو شریعت می کند. عشق و برابری، این شعار دو جلوه کاملا متضاد دارد. جلوه اولش این است که تا دو نفر یکدیگر را قلبا دوست نداشته باشند از ماهیتی واحد نیستند، ولذا احساس برتری در آنها حضور دارد و برابری یک تظاهر فریبکارانه است و واقعیت ندارد. جلوه دومش این است که این شعار و تظاهری عمومی در روابط بین انسان هاست و امروزه یک شعار جهانی شده که پرچمدارش تمدن غرب است، چرا که این تمدن فقط بر اساس این تظاهر و شعار است که پدید آمده است و آن این که همه در مقابل عشق برابرند، یعنی این که همه ما یعنی غربیان عاشقیم و لذا برابریم و ما بقیه جهانیان نیز باید همین طور شوند وگرنه پدرشان را در می آوریم. و چون عشقی وجود ندارد و دعوی عشق فقط مکر و پناهگاهی برای انکار دین و اخلاق و تقواست، لذا تلاش برای برابرسازی هم جز به قدرت زور و زر و تزویر ممکن نیست. منظور از شعار عشق این است که ما دیگر نیازی به هیچ تعهدی در رابطه با دیگران نداریم و حق داریم با دیگران هر کاری بکنیم و دیگران هم حق ندارند اعتراض کنند. چون ما عاشق آنها هستیم و آنها هم باید عاشق ما باشند و به ما اجازه هر تجاوزی را بدهند. بنابراین عشق آخرین مکر برای تجاوز به حقوق دیگران است و انکار برابری انسانها. پس این عشق دقیقا ضد برابری انسان هاست و ابزار و ایدئولوژی آدمخواری است و فلسفه امپریالیسم. این واقعی مالی خولیایی از طرفی به مثابه عذاب است، عذاب انکار بشر در قبال تقوا و دین خدا. در اینجا عشق به عنوان پیچیده ترین حربه تسلط شیطان بر انسان است و اسوه کامل مذهب ضد مذهب. اگر کسی دیگران را قلبا دوست داشته باشد، راه و روشی جز خیشتنداری و حیا در پیش نمی گیرد. تقوا همان اخلاق دوست داشتن است. اگر انتقاد دیگران تو را ناراحت و متشنج و مکدر ساخت، پس آن انتقاد واقعیت دارد. این نخستین اصل معرفت دینی و تربیتی است. آن که عموماً ناراحت است، آدمی ظالم و جاهل و آلوده است و علاجی جز معرفت نفس و تزکیه نفس ندارد. آن که هر عیبی را در دیگران دقیقاً در خودش هم نمی‌بیند، از اصل و اساس دین و معرفت و تربیت و هدایت غافل است. انتقاد به دیگران وقتی دلنشین و سازنده است و ایجاد محبت می‌کند که همان عیب در انتقاد کننده وجود نداشته باشد. و فقط در چنین وضعی است که دین و دوستی توسعه می‌یابد و انتقاد پذیری ممکن می‌شود و موجب کینه نمی‌گردد. انتقادی که کینه پدید آورد، نیتش تحقیر و سلطه‌گری است و نه دین و دوستی. انسان در حال انتقاد از دیگران، اگر باطناً شرمنده نباشد، قصدش اصلاح دیگران نیست، بلکه تحقیر دیگران است. محسنات دیگران را تصدیق کن تا به آن برسی. مجموعه آثار من انتقادی ترین آثاری است که در تاریخ جدید جهان پدید آمده است و انتقاد بر اصل وجود است و لذا نابود کننده است، ولی چون از سر محبت است لذا دلنشین ترین و منقلب کننده ترین آثار دینی معرفتی در عصر جدید است و هستی بخش است، زیرا نوک تیز پیکان این انتقادات در همه جا خود من و مسائل مطروح از جانب خودم می باشد. آن که جدن خودش را مورد نقد قرار می دهد، صمیمانه و به طرز حیرت‌آوری این قبه را در قلوب همه پدید می آورد که هر کسی شهامت خود انتقادی و تزکیه نفس بیابد و خودش را منقلب و نو و زنده سازد. آن که با خدا تر است، قدرت بیشتری در نقد و نفی خیشتن دارد و لذا قدرت بیشتری در آفریدش جدید خود دارد و بدین ترتیب سرنوشت نوینی را به دست خودش برای خود رقم می زند و صاحب وجود خیش می شود. صدق اگر به معنای بروز بی قید و شرط امیال نفسانی باشد، پس همه جانیان و مجنونین و هرزگان و عیاشان را بایستی صدیقین دانست. چون این توصیفی از صدق برخواسته از غایت کفر و توحشی است که لباس عشق بر تن کرده است و فلسفه لیبرالیسم را به یدک می کشد و در پیشرفته ترین مراحلش متوسل به شعر و عرفان گرایی است و هنرها را تصدیق و پرستش می کند و عملا پدیده دوست و رذل و تبهکار است و فقط پول و قدرت تسلیحاتی را پیروی می کند. ولی آن که خیشتنداری می کند و امیال نفسانیش را مهار نموده و می پاید، به تدریج می بیند که تا چه حدی امیال نفسانیش دروغگو و فریبکار است و لذا فقط به واسطه تقوا می باشد که نفس و اراده فرد صدیق می گردد و از جنون رها می شود. از دروغگو بودن نفس پرستی همین بس که آدمی هرچه آن را پیروی می کند پریستر و قحطی زده تر می شود، نه اینکه ارضا شود و آرام گردد. پس صدقی جز در پیروی از عقل دینی ممکن نیست. صدق همان خیشتنداری است، زیرا نفس انسان کارخانه دروغ و فریب است. خداوند را سپاس می‌گویم که چند روزی دیگر بر عمرم افزود تا یک بار دیگر عمر گذشته‌ام را مروری کنم و گامی به حق دینش نزدیک‌تر شوم و او را بهتر بشناسم و بیشتر باور کنم که عمر چیزی جز گشت و گذار او در قلمرو به عدم نیست و جای پای او بر خاک، جای پایی که جاودانه می‌ماند و ما باید جای پایش را تعقیب کنیم تا به او برسیم و این جستجو همان راه معرفت نفس است و وجود ما چیزی جز این جای پا نیست و او در هر اثری که از خود بر جای نهاده به تمام و کمال حضور دارد. مهر او قهار است و قهرش بسیار مهربان، ولی ما نه تا به مهرش را داریم و نه تحمل قهرش را و تمام بیچارگی ما از این بیتابی است و او بیچارگی ما را دوست دارد که کل وجود ما جز این بیچارگی نیست. او خود در اشد بیچارگی های ماست که ما را در بر دارد. او خود نیز بیچاره این بیچارگی ماست و ما در غایت این بیچارگی است که او را خالصانه طلب می کنیم و قدرت دیدارش را داریم. آنگاه که طالب فنای خود شدیم، از فرط این بیچارگی در حضور اوییم و در آغوش او. با او و درباره او جز از عشق نمیتوان سخن گفت، مخصوصا آنگاه که غرق در فسق و بیوفایی هستیم و او این اجازه را به ما داد تا در غایت ناتوانی و در لحظه نابودی از این کلمه او یا عشق مدد جوییم و خود را تبرئه کنیم. او را سپاس که ما را از عدم آفرید و جاودانه ساخت و جانشین خودش قرار داد و همه گناهان ما را بخشید و ما را مریدی نمود و بدین گونه بود که دیوانه و کافر گشتیم و احمق. و آنگاه باز هم ما را به سویش فرا خواند که ای احمق بیا.